ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جدول پخش تبلیغات رادیو تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد. وزارت کشور از رسیدگی به تخلفات انتخابات در فضای مجازی خبر داد. و باراک اوباما امروز نخستین سخنرانی رسمی خود را پس از ترک کاخ سفید ایراد می کند. جدول پخش برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای 12مین دوره ریاست جمهوری از شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون بر اساس قرعه‌کشی مشخص شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 555 دقیقه برنامه رادیویی و 555 دقیقه برنامه تلویزیونی اختصاصی برای هر یک از نامزدها در نظر گرفته شده که با احتساب زمان در نظر گرفته شده در سه مناظره 6 نفره این فرصت‌های تبلیغاتی به 1470 دقیقه خواهد رسید. بر این اساس نخستین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری ساعت 16 جمعه 8 اردیبهشت همزمان از شبکه اول سیما و شبکه خبر پخش خواهد شد. 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. به گفته یک سخنگوی وزارت کشور، این وزارتخانه قصد دارد با همکاری قوه قضاییه به تخلفات در فضای مجازی رسیدگی کند. به گزارش ایسنا، سلمان سامانی ضمن اشاره به اینکه وزارت کشور در بحث امنیت رویکرد پیشگیرانه دارد، تاکید کرد در کنار مواردی که با تذکر قابل حل باشد، تذکر داده می شود و در مواردی که به پیگیری قضایی نیاز داشته باشد، با همکاری ستاد پیشگیری از جرایم و وقوع تخلفات انتخاباتی به قوه قضاییه منعکس می شود. پیش از این محمود واعظی وزیر ارتباطات هم ضمن مخالفت با فیلتر برخی شبکه‌های مجازی گفته بود اعتقاد دارد فضای مجازی می‌تواند بدون هزینه‌های بالا از جمله پول، کاغذ و پوستر محلی برای تبلیغ کاندیداها باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا امروز دوشنبه نخستین سخنرانی خود را پس از ترک کاخ سفید ایراد می‌کند. به گزارش رویترز، رام امانوئل شهردار شیکاگو روز یکشنبه گفت افتخار می‌کند که آقای اوباما آخرین سخنرانی خود در مقام ریاست جمهوری را در این شهر ایراد کرده و اکنون هم نخستین سخنرانیش در مقام رئیس جمهوری سابق را باز در شیکاگو ایراد می‌کند. به گفته دیوید اکسلراد، یکی از مشاوران ارشد آقای اوباما در دوران ریاست جمهوریش، او در دانشگاه شیکاگو درباره سازماندهی و تعهدات شهروندی برای تعدادی از جوانان و سازمان دهندگان مباحث اجتماعی و اقلیت‌ها صحبت خواهد کرد. قرار است کتابخانه‌ای به نام او در دانشگاه شیکاگو تأسیس شود. آقای اوباما سالها پیش نخستین فعالیت‌های سیاسی خود را در شیکاگو آغاز کرده بود. و میهن بهرامی از نویسندگان معاصر عصر یکشنبه بر اثر بیماری سرطان ریه در سن 70 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از محمد متوسلانی همسر این نویسنده فقید، او در پی پیشرفت سرطان ریه عصر یکشنبه 3 اردیبهشت در بیمارستان دی از دنیا رفت. مراسم تشییع و خاکسپاری میهن بهرامی روز 3 5 اردیبهشت و مراسم ختم او روز 5 7 اردیبهشت ماه در مسجد الرضا برگزار خواهد شد. میهن بهرامی متولد 11 تیر 1326 در تهران بود و از او آثاری چون مجموعه داستان حیوان و 7 شاخه سرخ بر جای مانده است. او همچنین در زمینه‌های علمی و هنری متفاوت از جمله روانکاوی بالینی، نقاشی، فیلمنامه‌نویسی، فیلمسازی، نقد فیلم، مجسمه‌سازی، داستان‌نویسی و ادبیات کودک و نوجوان فعال بود.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است. قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
اذهان عمومی رو مشوش نکنن. آقا معلوم نیست چه خواهد شد، نمیدونیم چه خواهد شد.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
بله، همگام با انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران و انتخابات اعضای شوراها، فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیو رادیو فردا همراه با منه. فرنوش، ابتدا شروع کنیم با اینکه با این نکته که بعضی از نمایندگان مجلس که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بودن گویا صلاحیتشون رد شده و امروز اعتراضهایی در مجلس کردند. محتوای این اعتراضات چی بوده؟
درست، صحنه مجلس امروز شاهد این اعتراضها بوده. آقای مصطفی کبکبیان در تذکر اعتراض کرد به این موضوع و گفت که چطوره که نماینده های مجلس جزو رجل سیاسی محسوب نمیشن. او و همینطور آقای مازنی نماینده اصلاح طلب مجلس خواستن که یک لایحه جامع انتخابات هرچه زودتر از سوی دولت ارائه بشه و خواستن این شدن که از تفسیر سلیقگی قانون پرهیز بشه. آقای کواکبیان گفته وقتی ما از حق خودمون نمیتونیم دفاع کنیم، چطور میخوایم از حق مردم دفاع کنیم؟ مقصود ایشون به نظر میاد اشاره به این نکته هستش که قانون انتخابات در مورد اعتراض کاندیداهای ریاست جمهوری خیلی واضح نیستش. یعنی کاندیداهای ریاست جمهوری بعد از اینکه رد صلاحیت شدن، عملا این در قانون نیامده که میتونن اعتراض کنن، به دلیل اینکه خود 12 عضو شورای نگهبان هستن که در مورد صلاحیت اونها تصمیم گیری میکنن، به قول خودشون صلاحیتشون رو احراز میکنن و بعد از اینکه رد شدن قانون مشخص نکرده که اینها میتونن برن و اعتراض بکنن. خود آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در گفتگوی تلویزیونی به همه نکته اشاره کرده بود.
فروش، نماینده ها اشاره نکرده به اینکه چه دلیلی برای رد صلاحیتشون شورای نگهبان احیانا اصلا بهشون داده یا نه؟
بله، اعلام میشه ولی تا کنون هیچ وقت رسمی نبوده که اینها بیاد علنی مطرح بشه که به چه دلیل اینها رد صلاحیت شدن. همین الان آقای احمدی نژاد هم که رد صلاحیت شده، هیچ مشخص نیست که دقیقاً به چه علت ایشون رد صلاحیت شده. آیا به دلیل این بوده که از دستور رهبر جمهوری اسلامی تمرد کرده برای اینکه کاندیدا نشه یا نه دلایل دیگری داشته؟
پس همیشه در ابهام باقی میمونه. با توجه به اینکه الان چندان مدت زیادی نمونده به انتخابات ریاست جمهوری، یک کمی از فضای این انتخابات و اینکه شروع کردن تبلیغاتشون و کاندیداها برای ما بگو.
درسته، فضای سیاسی ایران این روزها بسیار انتخاباتی شده و انتقاد طرفین از هم تونتر شده. در جبهه اصولگرایان آقایان قالیباف، رئیسی و میرسلیم وجه اشتراکشون انتقاد از دولت به ویژه در حوزه اقتصادی هستش. امروز آقای قالیباف دیداری داشته با تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس و اونجا تأکید کرده، به صراحت گفته که هدف همه ما این هستش که این دولت تکرار نشه، چون که گفته ادامه اون به معنای در خطر بودن آرمان‌های انقلاب و مسائل اقتصادی کشور هستش. ایشون باز هم تاکید کرده که میخواد 5 میلیون شغل ایجاد کنه و پیشتر هم گفته بود میخواد یارانه‌ها رو 2.5 برابر کنه. صحبت‌های امروز ایشون بدون جواب نمونده. آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی اومدن گفتن که بدون اینکه اشاره کنن البته به نام آقای قالیباف، گفتن اون کاندیداهایی که شعار میدن میخوان 5 میلیون شغل ایجاد کنن و اینها به نظر میاد مردم رو فریب میدن، چون که ظرفیت اقتصادی کشور مشخصه و اگه این امکان وجود داشت دولت خودش این کارو میکرد. گفتن ایشون یا شغل ایجاد نکردن یا اینکه عدد و رقم نمیدونن. دیروز هم آقای رئیسی باز در جمع نمایندگان مجلس و همتر آقای میرسلیم در جمع خبرنگاران از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده بودن، اما آقای روحانی دیروز یک سخنرانی در قزوین داشتن و بیشتر روی این رفته بودند که ضروری آزادی‌های عمومی حفظ بشه. گفته بودند که این بار از کسی هراسی نخواهند داشت برای اینکه بخوان در واقع روی این مسئله آزادی‌ها، دیروز شعار همش داده میشد، تقاضای رفع حصر میشد، میگفت روی این مسائل کار خواهد کرد. میگفتند که این انتخابات بین ادامه مسیر آزادی یا بازگشت به شرایط امنیتی گذشته هستش و این فضا هرچی جلوتر بریم احتمالاً تندتر هم خواهد شد.
فرش سوال آخر این که چند روز گذشته یه اخباری منتشر شده بود درباره تایید صلاحیت شدن 4 نفر از اقلیت‌های مذهبی به عنوان داوطلبان عضویت در شورای شهر. گویا آقای جنتی، احمد جنتی، ابلاغیه‌ای در این باره منتشر کردن و آقای کتخدایی سخنگوش هم در این رابطه صحبت‌هایی کرده. چه صحبتی کرد آقای کتخدایی؟
همینطوره، در حوزه تهران 3 نفر از کاندیداهای ارامنه و 1 نفر از کاندیداهای زرتشتیان تایید صلاحیت شدن علارغم ابلاغیه آقای جنتی. آقای کتخدایی در کانال تلگرامشون نوشتن که این آیین‌نامه داخلی مجلس بوده که بعد از گذشت مدت قانونی شورای نگهبان میتونه در رابطه با انطباق موارد با موازین شهری اظهار نظر کنه و باز هم از تصمیم شورای نگهبان دفاع کرده.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی با ما بود. اما در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که روز 1 شنبه برگزار شد، امانوئل ماکرون و مارین لوپن به دور دوم راه یافتند. بیشتر بشنویم از محمد رضا کلانتری.
این دو نفر حالا پیروز نهایی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اند، امانوئل ماکرون و مارین لوپن. بر اساس نتایج اولیه، امانوئل ماکرون 39 ساله در نخستین رقابت انتخاباتی عمر سیاسیش توانست نظر بیش از 23% رای دهندگان فرانسوی را جلب کند.
J'ai entendu durant ces derniers mois et encore aujourd'hui.
در چند ماه اخیر و حتی امروز تردیدها، خشم و ترس مردم فرانسه را شنیدم و همینطور خواست این مردم برای تغییر را. همین خواست بود که موجب شد تا امشب دو حزبی که بیش از 30 سال بر آن حکومت می‌کردند کنار روند.
همونطور که نظرسنجی‌ها پیش‌بینی کرده بود، مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی با گرایش راست افراطی، رقیب او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهد بود.
نخستین گام برای رساندن مردم فرانسه به کاخ الیزه برداشته شد. این نتیجه تاریخی است. این نتیجه مسئولیتی بزرگ برای دفاع از فرانسوی‌ها، اتحاد، امنیت، فرهنگ، رفاه اجتماعی و استقلالشان به من واگذار می‌کند. De sa prospérité et de
son indépendance. او حدود 22% آرا را کسب کرده. Malgré tous mes efforts، فرانسوا فیون نخست وزیر پیشین و نامزد احزاب راست میانه که در روزهای گذشته امید بیشتری به راهیابی به دور دوم پیدا کرده بود، در جایگاه سوم قرار گرفت. پس از اعلام نتایج ضمن پذیرش شکست گفت: نه از روی آرامش و اطمینان خاطر، بلکه برای فرانسه بهتر در دور دوم از امانوئل ماکرون حمایت می‌کند. چرا که مخالف افراطی‌گری و ایده های مارین لوپن است. با اختلاف بسیار کم از او، ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه نافرمان یا گرایش چپ افراطی قرار گرفته که میگوید پس از اعلام نتایج قطعی و مشورت با هم حزبی هایش درباره رأی دور دوم اظهار نظر میکند. این انتخابات بیش از هر چیزی شکستی سنگین برای حزب سوسیالیست فرانسه بود. بونوامو نامزد این حزب تنها 7% آرا را جذب کرده. او که معتقد است حزب سوسیالیست نمی میرد، برای جلوگیری از پیروزی تفکرات راست افراطی طرفداران خود را به رأی دادن به امانوئل ماکرون فراخواند. این انتخابات در حالی برگزار شد که مشارکت 37 میلیونی مردم بیش از حد انتظار ناظران و تحلیلگران سیاسی بود.
خب من به امانوئل ماکرون رأی دادم. اون ایده های جالبی داره. اون روشنه که یک نگاه معقولی به مخارج داره. اینها دلایل مهمی بود که من به شخص دیگه ای رأی ندم. نظر من ژان لوک ملانشونه، برای اینکه برنامه‌های جدیدی برای جامعه فرانسه داره و میتونه اتفاقاتی که در این 15 سال ما باهاش زندگی کردیم رو تغییر بده.
آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در مورد رویاروی این دو کاندیدا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا چنین میگوید:
برای شاید اولین بار تو تاریخ اخیر فرانسه یا در جمهوری پنجم ما مواجه با رویارویی چهره ها هستیم و نه احزاب سیاسی، و به طبع یکی از نتایج مهم این انتخابات هرچه که باشه این هستش که ما با یک شکست احزاب سیاسی مواجهیم. سیستم سیاسی فرانسه دچار دستخوش تغییرات بسیار شگرفی خواهد شد و حالا، اما من فکر نمی کنم که باز مارین لوپن بتونه به ریاست جمهوری برسه.
گزارش محمد رضا کلانی رو میشنیدید درباره انتخابات فرانسه. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.